بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سومالی یک روحانی تندرو را به ظن دست داشتن در انفجارهای دیروز در این کشور بازداشت کرد. هزاران تن در دمشق در اعتراض به حمله آمریکا به روستایی در این کشور تظاهرات کردند. مجلس اندونزی لایحه بحث‌انگیز مقابله با پورنوگرافی را تصویب کرد. شورای نگهبان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کرد. شمار قربانیان انفجارهای امروز در هند به 56 نفر رسید. ارمنستان میگوید مذاکرات بر سر قره‌باغ به مرحله بسیار حساسی رسیده است. انفجار در وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی افغانستان 5 کشته برگزار شد. و بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا از باراک اوباما حمایت کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21 و 1 دقیقه و 8 ثانیه است. من حسین قویمی در این نیم ساعت در واقع به مناسبت دهمین سال روز پخش برنامه های فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از پراگ که اکنون به رادیو فردا تغییر نام داده، از شما دعوت میکنم به برنامه ویژه‌ای که تهیه کرده ایم توجه فرمایید.
یک بازه؟
خب برم.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
یک بار دیگه سلام میکنیم بهتون، اما نه از برنامه نگاه تازه. من محمد زرقامی هستم، در کنار همکار همیشگیم
هانا کاویانی هستم
و مهمونی هم داریم که صداش قطعاً برای شنونده های رادیو فردا صدای آشناییه.
من شهرون تبری هستم، از لندن برای این برنامه اومدم.
خیلی ممنون خانم تبری که لطف کردین تشریف آوردین توی ویژه برنامه‌ای که به مناسبت دهمین سال تأسیس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که امروز با اسم رادیو فردا 24 ساعت برنامه پخش میکنه. امروز میخوایم از همین 24 ساعت بگیم با هانا و خانم تبری. اما قبل از اینکه هانا بریم سراغ تمام برنامه‌هایی که تدارک دیدیم، بد نیست که اول از خانم
به سراغ خود خانم تبری بریم. دقیقا. درسته خانم تبری، پس بهتره که از اینجا شروع بکنیم. شما رادیو آزادی رو شروع کردید با سایر همکارانتون.
بله، 10 سال پیش تابستون سال 77 برای اولین بار من اومدم به پراگ و با آقای فربنکس، آقای جوادی و دوستان دیگه‌ای که همکاران دیگه‌ای که اینجا بودن شروع کردیم به تهیه برنامه‌های نمونه، برای اینکه اولین برنامه‌مون در 3 اکتبر به مدت نیم ساعت پخش بشه و خیلی هیجان داشت برامون، خیلی علاقه داشتیم که این کار انجام بدیم.
البته شما قبلش هم کار کرده بودین، چرا انقدر هیجان داشتید؟
نه هیجان برای اینکه رادیوی تازه‌ای رو درست کردیم. اتفاقا این فقط حس من نبود. وقتی تلفنی با استیف فربنکس، اولین مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم صحبت می‌کردم، اونم میگفت همین حسو داشتش. می‌خواین گوش کنیم با هم؟
موافقم، بریم.
روز اولش انقدر ترس داشتم، می‌خوام که اشتباهی کنیم. تو استودیو با بچه‌ها نشستم، اونا گفتن آقا خواهش می‌کنم برو بیرون، ما رو ناراحت می‌کنید. من خودم ناراحت بودم که اشتباهی کنم، ولی بچه ها مثلا روزهای اول اونقدر حرفه‌ای بودن که اصلا همه چیز خوب و درست شد. و از روز اول عکس العمل در روزنامه های ایران مثلا دیدیم که صدامون ایران رسیده. اون موقع ها فقط با موج کوتاه پخش میکرد.
بله.
اصلا ندونستیم صدامون میشه گرفت یا نه.
شما فکر میکنین ویژگی این رادیو چیه؟
رادیو آزادی و رادیو فردا یک بوق تبلیغات نیست نظر دولت امریکا یا دولت ایران یا جای دیگه اصلا نمیده، که هنوز بی‌طرف است و اون از همه مهمتره.
سال پیش در چنین روزی 8 آبان مصادف با 30 اکتبر بخش فارسی رادیو آزادی کار خودش رو شروع کرد
و ما تا لحظات دیگه وارد 10 سال از عمر تأسیس بخش فارسی رادیو آزادی میشیم. تولد این رادیو رو به همه دوستدارانش تبریک میگم.
مبارک مبارک تولدت مبارک 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 تولدت مبارک 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 مبارک
وارد 10 تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی شدیم. در این لحظه نام آشنای رادیو تلویزیون ملی ایران آقای ایرج گرگین در استودیو هستند. آقای گرگین در 4 سالی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با این نام فعالیت میکرد و بیشتر به اسم رادیو آزادی شناخته میشد، سرپرستی و سردبیری این رادیو رو به عهده داشتند. آقای گرگین خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
خیلی ممنون که من دعوت کردین.
پیش از هر چیزی قبل‌تر که با شما صحبت داشتم، صحبت پیرامون رسانه‌های فارسی بود. به طور کلی رسانه‌های فارسی زبون خارج از کشور با چه مشکلاتی روبرو هستند از بدو تأسیس تا موقعی که مخاطب‌های خودشون رو پیدا می‌کنن؟
10 سال تأسیس این رادیو رو به شما و همه همکاران دیگه من هم تبریک میگم. رسانه‌های فارسی خوب می‌دونید که سابقه طولانی دارن در خارج از کشور. من تجربه و خاطرات خودمو شاید جالب باشه برای شنوندگان این برنامه بگم. زمانی که این سازمان که الان این رادیو بخشی از آن هست تصمیم گرفت که بخش فارسی رو به راه بیندازه و از من دعوت کردند که به عنوان معاون رئیس این بخش و سردبیر برنامه‌هاش به پراگ بیام، من در لس آنجلس بودم. 10 سالی خودم یک رادیوی به نام رادیو امید در لس آنجلس داشتم. در اون سالها دیگه مشغول کار تلویزیون بودم و یک وبسایت به نام امید. مشکلاتی که معمولا مربوط به تأسیس یک رادیو هست در مورد این رادیو با رادیویی که خود من مثلا اون رو به راه انداخته بودم کاملا متفاوت بود. یک سازمانی بود که بودجه کنگره آمریکا براش تعیین کرده بود و بودجهش رو کنگره آمریکا میداد. در نتیجه از اون بابت تامین بودجه به من که سردبیر برنامه بودم یا حتی به مدیر برنامه آقای استیفر بنکس ارتباطی نداشت. در نتیجه مأموریت ما پخش برنامه‌هایی بود که به نظرمون در اون زمان مناسب بود و لازم بود. از آغاز بین من و آقای استیفر بنکس و همکارانی که مشغول کار بودن در این رادیو نوعی هماهنگی فکری در مورد مأموریت این رادیو و هدفهاش وجود داشت. این مأموریت و این هدف‌ها عبارت بودند از پخش درست خبر بدون جانبداری و دیگر توجهی بود که میبایست و هدف ما این بود که به فرهنگ داشته باشیم. فرهنگ مسئله خیلی عمومی و کلی هست، به خصوص برای کسانی که خارج از سرزمینشون زندگی میکنن. پرداختن به فرهنگ به نظر من بیش از زمانی که در خود کشور، در خود وطن آدم زندگی میکنه، یک وظیفه به شمار میره. و به حال گروه 8 نفره اول رادیو آزادی یک کمی تعدادشون بیشتر شد. بخش برنامه ها که از 30 ساعت آزمایشی شروع شده بود به 5 ساعت در نهایت رسید. اما در مورد تغییر و تبدیلاتی که پیدا شد، اولا من خیلی خوشحالم که تعداد زیادی از دوستان جوان بعدن پیوستن به رادیویی که جانشین رادیو آزادی شد و خیلی خوشحال بودم که این دوستان جوان از جمله شما و هانا خانم که الان در استودیو حضور دارید، وقتی که می آمدند همه با خاطره خوبی از رادیو آزادی صحبت می کردید. از طرف دیگه دوستان جوانی که به رادیوی جانشین رادیو آزادی پیوستند بدون تعارف غالبا جوانانی هستند که من خیلی بهشون اعتقاد دارم.
پس آقای گرگین، از دیروز گفتیم به امروز رسیدیم و از فردا هم صحبت کردیم، ولی کل این 10 سال رو چطور ارزیابی می کنید؟
سال خیلی جالبی است. من دوره کار حرفه‌ایم رو که تصادفاً همین ماها 50 ساله میشه به دوره‌های 10 ساله میتونم تقسیم کنم و این 50 سال تداوم داشته برای من. نتیجه‌ای که خود من گرفتم این است که کار ژورنالیسم، کار روزنامه‌نگاری کار بسیار دشواری است که اگر رضایت شخصی شما رو در پی نداشته باشه هیچ چیز دیگری تقریباً نمیتونه که به شما پاداش بده. من این 10 سال گذشته رو حداقل به دو دوره بدون تعارف میتونم تقسیم کنم. در اون 4 سالی که در آغاز من کار میکردم رضایت کامل دارم از اون 4 سال. شاید درصد عمده ای از آن چیزی رو که در آرزوی من بود برای ارائه از یک رادیوی به خصوص فرهنگی توانستم جامعه عمل بپوشانم. در 6 سال اخیر از اینکه این رادیو تونسته قدم های بهتری برداره و از اینکه با شما دوستان جوان سر و کار داشتم و تونستم استفاده کنم واقعا از تجربیات کمتر شما ولی شور و هیجان بیشتر شما، خیلی خوشحال بودم از این بابت.
با سپاس آقای گردین که با ما بود. همچنان با ما باشید با ویژه برنامه دهمین سالگرد تأسیس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
ناصیه عزیما، پیشرفت‌های زنان ایرانی.
این رادیوی اروپای آزاد مخففش RFE RL، اون RLش هم نمیگن، میگن RFE. بعد یکی از همکاران ما تازه آمده بود اینجا و تلویزیونش خراب شده بود توی منزلش، میاد از مسئولان رادیو میخواد که یک نفر رو بفرستن به منزلش که تلویزیونش رو درست کنه. این آقا در میزنه، ایشون در باز میکنه، میگه که شما کی هستین؟ میگه من از RFE آمدم. بعد این همکار ما فرداش اومد به من گفتش که یه نفر فرستاده بودن از رادیو، این اسمش آقای عارفی بود و ایرانی بود، ولی من نمیدونم چه اصراری داشت که فارسی حرف نزنه. من هرچی باهاش فارسی حرف میزنم برو خودش نمیآورد، در صورتی که فامیلش آقای عارفی بود. اولم گفت آقای عارفی.
بکتاشه همسه بود.
برای آینده شما چه پروژه های؟
اگه درست یادم بیاد نخستین صدایی که ضبط کردیم برای رادیو آزادی همون آرم آغاز رادیو بود. استاد گرگین این بازگشایی برنامه رو طراحی کردن با موسیقی که از آقای کاظم عالمی بودن و همون به شکل فقط تنها گفتن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به همین شکل بود، منتها با تاکید بر اون بخش دومش، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مینا بهارمست.
شما نظر خودتون
برای اولین بار دیدن واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق جمهوری چک بود که به رادیو آمد. ما سالها در مورد واسلاو هاول خونده بودیم ولی هیچ وقت نزدیک ندیده بودیمش. ایشون یه بار اومد به رادیو، فکر می‌کنم به مناسبت سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به طور کلی بود و در صحبت‌هایی که می‌کرد به یک نکته‌ای که اشاره کرد این بود که دولت چک در مقابل یک دلار این ساختمان رادیو رو، ساختمان کلی رادیو رو در اختیار آمریکا قرار داده بود و اون هم به خاطر اینکه تشکر کنند از کمک‌هایی که آمریکا در دوران حاکمیت حزب کمونیست به آزادی خواهان و کسانی که در جمهوری چک و امکانی رو در اختیارشون گذاشته بودن که بتونن نظرات خودشون رو بیان کنن. و دیدن خود واسلاو هاول برای من خیلی جالب بود چون این تصور رو از روی نوشته هاش و کتاباش داشتم و خیلی مرد به اصطلاح ریز میزه و در این حال خیلی خوش صحبت بود.
این سوال پیش میاد که اگر این داد
اگر با زبان خانم بخوام بگم، ایشون میگفتن من فکر میکردم یک روزی شما مثلا به آفریقا بری کار کنین، چون من اقتصاد خونده بودم در رشته کشورهای در حال توسعه. خب این احتمالم موجود بود، امتحانی کردن و گفتن که خب همینجا بمون. گفتم نه نمیشه، برای که من اصلا نمیدونم این رادیو چیه، کیه، صفت من وقت بدین تا برم فکر کنم. و به همین دلیل اصلا اسم مستعار انتخاب کردم، چون واقعا نمیدونستم که این رادیو هدفش چی است، چرا تأسیس میشه. و بعد از در حال چند هفته تعمق و فکر کردن قبول کردم و به پراگ آمدم و پشیمونم نیستم.
علیرضا طاهری.
چه باید کرد که اصولا این پرونده بسته بشه، در حالی که از نظر
وقتی ما کارمون رو در بخش فارسی شروع کردیم در این شهر بسیار زیبای پراگ، این شایعه همه جا بود، تقریبا تمام روزنامه‌های دنیا بدون اغراق می‌نوشتند که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، بخش فارسیش از جایی پخش میشه که پناهگاه مخصوص و ویژه‌ای هست برای حملات اتمی، در حالی که واقعیت اینجور نبود. در واقع واقعیت این بود که ما از بلندترین نقطه ساختمان رادیو برنامه‌مون رو شروع کردیم. متاسفانه دقیقاً یادم نیست که با چه جمله‌هایی برنامه رو ما شروع کردیم. چیزی شبیه به این جمله بود که نشسته بر امواج رادیو به خانه شما آمدیم. سپاسگزاریم از اینکه ما را پذیرا شده ایم.
گلناز اسفندیار.
گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز.
صبح اومدیم سر کار، ویکند بود، سردبیر بخش و موقع آقای گورگین بودن، نبودن، لس آنجلس بودن، آقای فربنکس پراگ بودن، همکارم سیاوش اردلان اون موقع به من یک ایمیلی رو نشون داد، یکی فرستاده بود از خبرگزاری بگم اسوسییتد پرس بود، البته اون اول آوریل بود که دروغ به هم میگن، که در ایران کودتا شده و آقای خاتمی رو گرفتن و همه جا سپاه ریخته و همکارا که اومدن ما زود رسیده بودیم، ما اینو خیلی جدی بهشون گفتیم و همه باورشون شد. به ما گفتن ایرانو بگیرین و ما هم گفتیم که نه، ما داریم تلاش میکنیم و هی تلفن برمی داشتیم گفتیم نمیگیره. زنگ زدن به آقای خاکسار تو فرانسه که ایران از پاریس بگیرن شاید راحت‌تره. آقای فربنکس اومد، چی شده؟ ما گفتیم اینجوری شده و آقای فربنکس گفت تو چی کار میکنی؟ گفتم منم دارم تلاش میکنم راجع به پیامدهای این جریان. اونجا من زود خندم میگیره. اینه که دیگه با آقای فربنکس اومدم با آب و تاب توضیح بدم، خندم میگیره، خوشحال کردم، خندیدم بعد فهمید.
حمیده فاطمی.
از جمله با نگاهی به آخرین تحولات در افغانستان،
من اجرا و تهیه کردن برنامه، این دو چیز برای من اصلا گیرایش بیشتر، برای اینکه یک مقداری آدمو نزدیکتر میکنه به مسائل ایران، به مسائل جهان، به خصوص مسائل ایران. ناچار میشه آدم مسائل ایران رو روزمره تعقیب بکنه و یک مقداری راجبه به هر حال اون مسائلی که بیشتر بهش علاقه من هست هم اون مسائل رو دنبال بکنه و هم راجب اونها سعی بکنه که با مخاطبین صحبت بکنه و احتمالاً یک مقداری مسائل رو بهتر تشریح بکنه برای شنوند.
امیر مصدق کاتوزیان. درودادی که در چند روز گذشته به عنوان داده های مادر
صداهایی که شنیدیم، صداهای خاطره انگیزی از 4 سال فعالیت رادیو آزادی و همچنین صدای امروز همکارانی که همچنان از اون سالها با ما همکاری میکنن. الان در استودیو بهتره که بگیم کی هست. یه کسی که در تمام این سالهایی که امروز 10th سالش رسیدیم پشت این رادیو وایستاده اما کمتر ازش اسمی برده شده.
آقای عباس جوادی. آقای جوادی، وقتی ما این رادیو رو شروع کردیم شما در اون موقع مدیر بخش تاجیکستان بودید. در این مدت شما این رادیو رو چطور دیدید؟
اون چیزی که من احساس میکنم چه در رادیو و چه در وبسایت رادیو فردا، قبلا هم رادیو آزادی، اینه که برنامه خیلی جوان‌تر شده. برنامه خیلی سبک مدرن و معاصر شده، در حالی که ما ابتدا که شروع کردیم خیلی سنتی شروع کردیم. موزیک ما هم سنتی بود، اجرا و ارائه برنامه های ما هم خیلی سنتی بود.
فکر می‌کنید این برای اینی که ما به شنونده هامون گوش دادیم؟
ما اینو به خاطر بازار نکردیم،
ولی بعضی هم اعتقاد دارن که رادیو آزادی تیپ خاصی از شنونده ها رو به خودش جذب کرده بود و رادیو فردا سعی کرده که در اصل یه عمومیتی بده به شنونده های خودش.
درسته درسته. شاید بعضی ها بگن که عمق برنامه ها رو هم کمتر کرد، ولی خب دوران عوض شده، سبک و سلیقه شنونده های رادیویی عوض شده، اینترنت وارد معرکه کلن رسانه ها شده، مردم حوصله و وقت زیاد ندارن برای اینکه بشینن رو نیم ساعت یک بحثی رو گوش کنن.
آقای جوادی، حالا که این اتفاق افتاده، فرزند 10 ساله خودتون و همه همکاران رادیو فردا به کجا داره میره؟
اگر ما یک نمکی تو این آش باشیم، رسانیدن اطلاعات و معلومات به مردم، اگر یک کمک کوچیکی اگر بتونیم بکنیم، هدف ما همین، بیشتر از این ما نمیخوام.
خیلی ممنون آقای جوادی.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد،
از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده.
در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد.
اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیشبینی شده است حدود 65% برنامه‌های آن به خبر و گزارش های خبری بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل میدهند.
من خود
در برنامه همه کارکنان و برنامه سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرفرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان میرسانم و همت، کوشش و پشتکار.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هم اکنون آقای ماردو سقم اولین مدیر رادیو فردا. درست آقای سقم؟
مدیر بخش خبری رادیو فردا.
اولین مدیر بخش خبری رادیو فردا در استودیو در کنار من و خانم تبری در نبود هانا که البته رفته یه چند تا سی دی موسیقی بگیره و بیاد. تا هانا برگرده ما با آقای سقم سر حرفو باز کنیم. آقای سقم مثلا این اسم فردا رو کی پیشنهاد داد؟ چطور شد اسم این رادیو رو گذاشتن فردا از آزادی؟
حدود 1 ماه یا 5 هفته قبل از آغاز کار رادیو فردا یک جلسه ای تشکیل شد که تصمیم های خیلی ابتدایی ساده مربوط به رادیو فردا را بگیریم، چون که سبک رادیو تفاوت داشت با رادیو آزادی. به همین دلیل همه می دونستن که باید یه اسم جدیدی انتخاب بشه و ساده ترین اسم که باشه یک کلمه مربوط به مخاطبایی که ما می‌خواستیم داشته باشیم جوانان باشه، کلمه فردا خیلی مناسب. نمی‌خواستیم که وزن سیاسی داشته باشه، کلمه آزادی کمی وزن سیاسی داشت.
به هر حال آقای ماردو خیلی ممنون. 10 سال از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسیش میگذره. این 10 سال مجموعش چگونه بوده برای شما؟
من ایران را 35 سال پیش ترک کردم و این 10 سال برای من بازگشتی بود به میهنم.
به ایستگاه آخر برنامه ویژه 10 سال تأسیس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک میشیم. در ایستگاه آخر سراغ جمشید زند، همکار قدیمی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میریم که امروز مسئولیت بخش فارسی این رادیو که به اسم رادیو فردا کار میکنه رو به عهده دارن. آقای زند خوش آمد میگم بهتون. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. در این
خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین به این برنامه متنوع و خوبتون.
آقای زند، همونطوری که دیدین بچه‌ها روی وبسایت رادیو هم خواسته بودن که از شنونده ها و خوانندگان وبسایت که نظرات خودشون رو درباره 10 سال فعالیت ما در میون بذارن. نظرات گوناگونی هم اومد، همونطوری که خودتون رو هم مطالعه کردین، چون در بین نظرات این مسئله خیلی به چشم میخورد که شما هم اونجایی که باید سانسور میکنید.
مسئله مهمی که من باید تاکید بکنم این است که ما همیشه بر این اصل تاکید کرده و میکنیم که وظیفه ما اطلاع رسانی هستش. این وظیفه به 2 بخش تقسیم میشه. یکی از جمع‌آوری اخبار موثق است بدون اینکه نظرات خودمون رو در هیچ کدوم از اینها بگنجونیم. بخش دیگر هم که بخش پرمحتواتر این جریان هست، پخش نقطه نظرات مختلف و گوناگون در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یه نکته میخوام اینجا توضیح بدم. دوستانی که شنوندگانی که بیرون از رادیو هستن صدای ما رو میشنون و یا وبسایت رو میخونن، از اونچه که در درون ما میگذره اطلاع چندانی ندارن. ما عده محدودی هستیم در اینجا. البته من تشکر میکنم از دوستانی که، از شنوندگانی که انتقاد میکنن که تمام نظرات منعکس نمیشه، ولی تنها دلیل این کمبود امکانات ما هست. بودجه ما محدود هست، تعداد افرادی که با ما در پراگ و در شهرهای مختلف جهان کار میکنن محدود هست، ولی ما سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم نقطه نظرات رو، پیشنهادها رو منعکس بکنیم و انجام بدیم. و وقتی شما شمار شنوندگان رادیو فردا رو، شمار خوانندگان وبسایت رادیو فردا رو نگاه میکنید، به نسبت 3 یا 4 سال پیش افزایش چشمگیری داشته.
البته در مسیری هم من این رو خانم تبری اجازه بدیم بگم، که شاید برای شنونده ها این مسئله رو هم باید بگیم که همکارای من میدونم توی بخش‌های خبری تاکید میکنن که ما از پخش بعضی از اس ام اس ها یا پیام های تلفنی که در اونها توهین شده باشه به اشخاص هم معذوریم.
100% این یک استاندارد بین‌المللی روزنامه‌نگاری هست، ما نساختیمش، ما فقط اجراش میکنیم. اگه پیام های مؤدبانه باشه، در چارچوب موازین اصولی اخلاقی باشه، ما پخش میکنیم، صرف نظر اینکه بنده شخصا خوشم بیاد یا بدم بیاد.
خیلی وقتا برای بعضی این توهم وجود داره که یک مسئله خبر هست، ولی خبرنگاری حرفه‌ای ایجاب میکنه که فقط خبری باید پخش بشه که حداقل از دو منبع موثق تایید شده باشه. در نتیجه ممکنه یک موضوعی در یک جای خبر باشه ولی هنوز چون تایید نشده ما نمیتونیم اون رو پخش بکنیم به عنوان یک خبر موثق.
اتفاقا خوبه که اشاره کردین خانم طبری، ما روزانه میتونم بگم صدها ایمیل، پیام تلفنی میگیریم که میگن یک دانشجوی دستگیر شده یا اتفاقی در یک شهری در یک دهی افتاده. ما تا زمانی که این اخبار رو تایید نکنیم از طریق منابع خودمون، چندین منبع، یک منبع هم نه، ما این خبرها رو پخش نکردیم و از این به بعد هم نخواهیم کرد.
آقای زنده‌فر، نکته جالبی رو بهش اشاره کردید، حتی در میزگردی که چند وقت پیش برای ارزیابی رادیو فردا در یکی از رادیوهای داخل ایران پخش شد، صحبت از این بود که یکی از ضعف‌های کار رادیو فردا رو بخش خبرش عنوان کردند و اون هم به دلیل سرعتی که در اطلاع رسانی وجود داره.
والا یه اصول کلی هست که ما نه تنها در رادیو فردا، در تمام رادیوها و رسانه‌های بین‌المللی و داخلی هم مراعات میشه، این است که خبر، انتخاب خبر مهم است. ما در رادیو فردا چندین دبیر خبر داریم که وظیفه اصلی اینها گزینش و پیدا کردن خبرهایی هست که برای شنوندگان ما میتونه جالب باشه و مفید باشه و سطح آگاهی اونها رو از مسائل مختلف بالا ببره. در قرن 21 که اینترنت به مهمترین ابزار اطلاع رسانی و اطلاع گیری تبدیل شده، در عرض ساعت صدها و شاید بگم هزارها خبر رد و بدل میشه. ما مجبوریم اون خبرهای رو انتخاب بکنیم که مستقیما به مردم ایران، به اوضاع ایران ربط داره، به منطقه و اوضاع بین‌المللی و در حد امکانات محدود ما.
آقای زند، خیلی ممنون که حضور داشتین. اما به شنوندگان رادیو فردا در دهمین سال تأسیس بخش فارسی چه نویدی میتونین بدین؟ چه برنامه‌هایی در آینده اتفاق خواهد افتاد؟
100% ما در صدد این هستیم که محتوای برنامه‌ها رو، طول ساعت پخش برنامه‌ها رو تا جایی که میتونیم افزایش بدیم، کیفیت برنامه‌ها رو از اینی هم که هست بالاتر ببریم در رادیو. و یک مژده میخوام به شنوندگان عزیزم بدم که در چند هفته آینده وبسایت جدید رادیو فردا راه اندازی خواهد شد با یک طرح کاملا جدید و با بخش‌های جدیدی که سعی کردیم تماس خودمون رو با خوانندگان وبسایت بیشتر بکنیم، جای بیشتری باز بکنیم برای درج نظرات و نقطه نگاه های خوانندگان وبسایت و همچنین مطالبی رو که در رادیو پخش میشه تا حد امکان، بازم تاکید میکنم، در وبسایت جدید رادیو فردا انعکاس بدیم.
خیلی ممنونیم آقای زند. خانم طبری که از ابتدای این 30 دقیقه، تقریبا 30 دقیقه با ما بودند در این برنامه، صداهایی که از دیروز تا امروز از رادیو آزادی تا رادیو فردا و این حلقه های زنجیری که پشت سر هم در این 10 سال به هم پیچیده شدند و امروز رادیو فردا رو شکل دادن شنیدید.
با تشکر از شما که این برنامه رو سازمان دادید و اداره کردید، خیلی متشکریم.
خواهش میکنم.
و با تشکر از شنوندگان که همراه ما بودن در این 30 دقیقه،
دست یکایی که شنوندگان رادیو فردا رو بار دیگه میفشاریم و از همین حالا میگیم که همچنان در کنار شما هستیم 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته با رادیو فردا.
مرغ مهاجر در دهان داری جواهر، وقتی بخونی از ته دل آواز خوشگل، رویای ما را می نوازی، با حرف حق بر می نوازی. با ما بخوان خوشبخت و خوشحال از فال امسال، با مردمان پیر و جوانی، گاهی فقیر و ناتوانی، اما زمان آینده ماست، رویای ما رویای فرداست. آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی، تا رزوی ما براید، نوروز ما از در دراید، نوروز ما فرخنده باید.
رنگش که خوشحاله پیک اقبال. با ما بگو هی، با ما بگو هی.
برنامه ویژه دهمین سال روز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را میشنیدیم که در حدود 6 سال است به رادیو فردا تغییر نام داده. دوستان و همکارانم که طی 10 سال گذشته با این رادیو همکاری میکنند از خاطرات خودشون میگفتند. این برنامه ویژه را هانا کاویانی و محمد زرقامی تهیه کردند. من حسین قویمی از همراهی شما شنونده ارجمند با این رادیو طی 10 سال گذشته سپاسگزارم. همانطور که شنیدید، هدف ما اطلاع رسانی درست و دقیق است. داوری با شماست.